عزه و سروران در جلسه، اونم با آرزوی قبولی عزاداریاتون در طول این ایام دهه اول محرم که به لطف عالی الهی رسیدیم به شب عاشورا. گفتم تو مابقی محافلم یادآور شدم، الانم تو اتاق با دوستان نشسته بودیم صحبتشو انجام میدادیم که انصافاً باید افتخار کرد به این همت بالایی که مردممون، جامعهمون و بالخصوص جوونامون دارن، اونم در خونه ذوات مقدسه یا آل الله و به ویژه وقود مقدس مولانا الحسین علیه السلام. پدر و مادرانتون رحمت و در ثواب این احیاء شعائرتون سهیم و شریک باشن انشاءالله. هرچی داریم از محرم و سفر داریم، هرچی داریم از امام حسین داریم و خدا هم همه خیر رو در خانه ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه قرار داده. عزیز و بزرگ اهل معنایی میفرمود، میگفت محرم ماه امتحان شیعه است و خدای جل و علا و حجتش نظارگرن که این مردم چجوری دارن امتحان پس میدن در مقابل ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه، که الحمدلله این چند روز دهه محرم اونچه که دیدیم و مشاهده کردیم جز زیبایی، جز عزت، جز سربلندی و افتخار چیز دیگه ای نبود. به اون امیدی که حق انشاءالله این محرم رو آخرین محرم عمرمون قرار ندهد. اگرم اراده عالیاش اینه که محرم آخر باشه تا ما رو نیامرزیده از این دنیا مبرد و به حق زهرای اطهر نسل و ذریه‌مونو الی یوم القیامه در دستگاه سید الشهدا سلام الله علیه با عنوان خادم و خدمتگزار قرار دهد، تعجیل در امر فرج یگان منجی دوران حجت ابن الحسن المهدی اجماعا صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین، خیر الصلاة و التحیات على خیر خلقه و افضل بریته نیر الاعظم حبیب اله العالم ابی القاسم مصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الان الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك فتمتعه يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان بند بندم بند ولی بیخردم خواجه با بیخردی میخردم خواجه با بیخردی میخردم خواجه خود دید و پسندید خرید خواجه خود دید و پسندید خرید بود آگاه و از نیک و بدم یا صاحب الزمان یا جانم جانم یا صاحب حضرت رضا علیه السلام به شهادت رسیده بود امر امامت به ابن الرضا جواد الائمه محول شده اولین امامیست که قبل از بلوغ امر امامت رو تحویل گرفته بین شیعیان اختلاف و دو دستگی افتاده بود عده‌ای می گفتن ابن الرضا امامه یه عده می گفتن نه تو این دین و مسلک و اعتقاد امام جماعت باید اقلن بالغ باشه ما چجوری امر دینمون رو به امامی بسپاریم هنو 8 سالشه هنو بالغ نشده دریای از سوال و شبهه بود حتی بعضی ها نوشتن شمشیر شیعه به روی شیعه کشیده شد واقعا آتش بدی پیکره جامعه رو داشت در بر می گرفت یه مرتبه یک عنوان اعتقادی آتش فتنه رو خاموش کرد خودن ما برای امام معیار داریم اولین معیار اینه که یجب ان یکون الامام افضل الناس امام باید کسی باشه که از همه برتر باشد و سرامت باشد به ویژه و علل خصوص تو حوزه علمش علم امامت بداند طفل تو گهواره باشه علم امامت ندونه پیر مرد کهن سالم باشه به دردمون نمیخوره زمزم پیچید ابن الرضا علم امامت داره یا نه خیلی عالمی دارم با این قطعه و این تکه تاریخ گفت خبر پیچید تو مدینه در گوش همه به هم میگفتن کسی محکش زده یا نه علم لازم داره یا نه خبر به خود ابن الرضا رسید وارد مسجد پیغمبر شد کانون مدینه مسجد پیغمبر همه جمعن بزرگان و شیوخ قبائل همه حضور دارن یه مرتبه دیدن ابن الرضا پله های منبر پیغمبر و بالا رفت، رسید به همون جایی که خود پیغمبر می نشست، حضرتش تکیه زد، شروع کرد خطبه خوندن، خطبه ای که هر عالم و بلیغ عرب و ادیب عرب انگشت تحیر به دندان گرفته بودن. فصاحت و بلاغت این آقازاده خردسال و می نگریستن. حمد خدا گفت، درود به جدش سید الانبیا گفت، بعدم اینجوری شروع کرد: اعلم معاشر الناس انا محمد ابن علی ابن موسی الرضا المرتضى فانا جواد الائمه. برکی نمیشناسه منو بدونه، من اسمم اسم پیغمبره، بابام علی ابن موسی الرضا است، من جواد این خاندان و جواد اهل بیتم. عرب هر عالمی رو علامه نمیگه، علامه در لغت عرب مال کسیه که حتما علم الانساب داشته باشه، یعنی وقتی بهش مراجعه کردی دو تا نسل تو متذکر شدی، من نوه فلانی هستم، باید بگه آره جدت که بود و یکی پس از دیگری نسل تو یادآور بشه. 8 سالشه رومنبر خودشو معرفی کرد: فانا جواد الائمه. بعدم فرمود: فانا عالمون به انصاب الناس. 8 سالمه شیوخ عرب بیان بشینن تا جد و پدر جدشونو براشون یادآور بشم، بگم نسلشون به کیا منتهی میشه. بعد حضرت فرمود: گذشته گفتن که برای ما فضل نیست. ما بشینیم گذشته رو بخونم برای مردم تنقل کنیم که افتخاری نیست، افتخار ما اینه که آینده رو برای مردم خبر میدیم. بعدم همه دیدن دست مبارکش رو نشون داد، فرمود: مردم همین گونه که جواد الائمه خطوط دستش رو می نگرد، اسم همه ارادتمندا و شیعان و عزاداران جدم حسین و تا روز قیامت می شناسم، همشونو می دونم. اونایی که به تعبیر ما قرار بیان برامون عزاداری کنن، مصیبت داری کنن، مثل که خطوط کف دستم و میشناسم، اسمشونو بلدم، اسم پدرشونو میدونم. با این بیان امام، حالا داشته باش عبارت اولی رو که گفتم: بندم بنده ولی بیخردم، خواجه با بیخردی میخردم، خواجه خود دید و پسندید خرید، بود آگاه او از نیک و بدم، یا صاحب از زمان جانم، یا یا صاحب الزمان و امنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و رؤیته و جعل صلاتنا به مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعاءنا بهی مستجابا و همومنا بهی مکفیه و هوائجنا بهی مغزیه و صل علیه و علی آبائه الطیبین و الطاهرین. پروردگار عالم به اشکهای امشب و زجههای فردای عقیلة العرب زینب کبرا سلام الله علیها از اتمه غیبت ولیش و حجتش صرف نظر بفرماید. ما رو نوکر امام زمان قرار دهد. زی حقان ما، گذشتگان ما، اسیران خاک ما رو خداوند عالم با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. توفیقی بود به فضل پروردگار عالم و توجهات ویژه امام عصر علیه السلام در طول این چند شبی که از مجلس ما در این مکان مقدس سپری شد، با این بیان که وجود اقدس مولانا الحسین علیه السلام با انگیزه هدایتگری امت جدش و احیاء شریعت سید المرسلین از مکه از مدینه منوره به مکه معظمه و از مکه به جانب کربلا رهسپار شد، با یک شیوه نوینی شریعت سید المرسلین رو بازخوانی کرد که این نوع بازخوانی از دیانت به عنوان یکی از عوامل مهم در ماندگاری عاشورا و نهضت کربلا است. بازخوانی دین از دل بدعتها و از دل تحریفها و کجیها ضرورتی بود که باید حسین ابن علی سلام الله علیه در عاشورای سال 61 هجری انجام میداد و الا اگر آن نمی نمود و این رسالت رو بر دوش نمی کشید، یقین بدانید امروز گویندگان مکتب، گویندگان لا اله الا الله در مکتب سید المرسلین به این وضعیت کنونی نبودن. دینی تحریف شده و مملو از خرافات و اباطیل رو داشتن. ما امروز اگر غرق در نورانیت هستیم و این نورانیت رو در شعاع ولایت آل پیغمبر می دانیم، نباید فراموش کنیم که این شعاع نوری ولایت آل پیغمبر از قبل مولانا الحسین به ما رسیده. پس بدانیم احیاء عاشورا یعنی احیاء شریعت سید المرسلین، احیاء عاشورا یعنی احیاء شرایع انبیاء سلف الهی، احیاء عاشورا یعنی احیاء مکتب اهل البیت و ولایت علی ابن ابی طالب، که همه اینها زنده نگه داشتن عاشورا را برای یکایک ما تبدیل به یک تکلیف میکنه. ما هم از باب احیاء عاشورا و نهضت سید الشهدا نشستیم و با دوستان گوشه هایی از بازخوانی دیانت را از قبل ابی عبدالله به گفتگو نهادیم. مطالبی را از جایگاه منبر بازگو نمودیم. اما اونچه که برای همه محرز است، امشب شب عاشورای حسین است. امشب هر دلداده و دلباخته ای که عزم مجالس ابی عبدالله کرده با غرض مصیبت داری بر ابی عبدالله به مجلس امام حسین آمده، و به همین جهت ما رشته سخن و بحثی که در طول این دهه داشتیم رو تا مجال و فرصت دیشب پایان یافته اعلام میکنیم و امشبمون رو با نگاه مصیبت داری بر ابی عبدالله در جمع دوستان و عزیزان به سر خواهیم کرد. اما قبل از اینی که وارد در متن اصلی بحثم بشم، میخوام این نکته رو محضر دوستانم یادآور بشم که عزیزان، مجموع عالمان و اندیشمندان شیعی در مجموع آثاری که از خود به یادگار نهادن یکی از آثاری است که مورد توجه همگانشان هست و اون هم تبیین احادیثی است که از آل الله نسبت به ایام وارد شده. شب اول ماه رجب چه جایگاهی دارد و چه آثار تربیتی داره؟ شب نیمه شعبان از چه قداستی برخوردار است؟ اعمال اون شب چه عملیه؟ عرفه در بیان روایات یعنی چه روزی و اعمالی که برای روز عرفه وارد شده، ادعیه‌ای که وارد شده، نمازهایی که وارد شده، این ادعیه و اعمال چه هستند؟ یکی از این روزها که در قلم بسیاری از بزرگان و عالمان مورد اشارت مستقیم است، مجلسی در زاد المعادش اشاره می نماید، مرحوم سید ابن طاووس در المراقباتش یادآور می شود، محدث قمی در مفاتیح الجنان می نگارد، اینی که شب دهم محرم الحرام یا همون شب عاشورا فی نفس شب مقدسی است، یعنی این شب برای خود اعمالی دارد که احیا نمودن شب نیمه شب دهم محرم یکی از اعمال شب عاشورا محسوب میشه. شرافت این شب به حدی است که روز تاسوعا وقتی دشمن اعلام جنگ کرد، ابی عبدالله به ساحت ابوالفضل العباس فرمودن از اینها مجال و مهلت بگیر، ما شب دهم محرم رو درک کنیم، اون شب رو به احیا، عبادت، تلاوت قرآن سپری کنیم، روز عاشورا آماده قتال و جنگ و مبارزه با دشمنیم. چقدر شرافت، چقدر عظمت برای شب ده محرم است که ابی عبدالله حاضر می شود به دشمن رو بزنه که امشب رو به ما مهلت بدید تا درک شب دهم محرم کنیم. اما سروران در جلسه، با همه شرافت و قداست شب عاشورا، با همه اعمالی که در اخبار برای امشب وارد شده، بسیاری از حضرات معصومین علیهم السلام بعد از واقعه عاشورا مصیبت داری بر ابی عبدالله را افضل اعمال در شب عاشورا خواندند. هر عملی که در مقابل مبارزه، در مقابل اقامه عزای بر حسین در شب عاشورا باشد فاقد اعتبار خواندن، یا عملی که مانع از حضور شما در بزم عزای ابی عبدالله بشه اون هم در شب عاشورا فرمودن ازش ابا کنید و سعی کنید بهش نپردازید. چرا؟ چون مصیبت داری امام حسین علیه السلام نه تنها به خودی خود قداست خاصی دارد، در شب شهادت سید الشهدا موضوعیت ویژه پیدا میکنه. عزاداری که دوستان مینگریم هرگاه در موضعی و در نقطه‌ای شکل بگیره، مثل این فضا یا در مابقی تکایا یا تو مابقی حسینیه ها، یا اینی که من امشب در منزل خودم اهل منزلم رو فرا میخونم، بیایید دور من بشینید، امشب شب عاشورای سید الشهدا است، من میخوام یک مقداری مصائب ابی عبدالله رو برای شما یادآور بشم، شما هم بر عزیز زهرا در این شب عاشورا که موضوعیت داره گریه کنید، در جایی که بزم عزای حسین برگزار بشه، نقطه‌ای که محل
محفل مصیبت داری ابی عبدالله الحسین بشه، مرحوم شیخ جعفر شوشتری در خصائص الحسینیه به ادله کثیر اثبات میکنه که اون موضع و اون نقطه حکم و حرمت حرم سید الشهدا رو پیدا میکنه. یعنی همون جوری که تو حرم امام حسین برود زائر مساوی با آمرزش اوست، آمرزش پدر و مادر اوست، آمرزش هفت جد اوست، آمرزش اهل و عیال اوست، کسی که تو مجلس عزای حسین ابن علی وارد بشه هم خدا خودشو میبخشه، هم پدر و مادرش رو میبخشه، هم هفت جدش رو میبخشه، هم اهل و عیال او رو به حرمت امام حسین مورد آمرزش قرار میده. چی کار کرده؟ وارد بزم عزای ابی عبدالله شده. همون جوری که زائر وقتی از خونش را میفته تا دوباره مراجعت نکرده خدا از عمرش حساب نمیکنه، شیخ جعفر به ادله کثیره اثبات میکنه که هر کس به قصد شرکت در مجلس سید الشهدا از خانه اش و منزلش خارج بشه تا زمانی که دوباره مراجعت کند خدا از عمر عزادار سید الشهدا حساب نمیکنه. همون جوری که دعا تحت قبه سید الشهدا ضمانت اجابت داده شده، ادله متعدد شیخ جعفر می آورد تو اون نقطه‌ای که عده‌ای جمع شدن تا برای ابی عبدالله مصیبت داری کنن، هر دعایی که به نماین خدا لباس اجابت می پوشونه. اصلا سوای از همه این مباحث فرمود اگر یک نفر در اون بزم شروع به ذکر مصیبت ابی عبدالله کنه، بعد تو این جمعیت همشونم نه، عدد رو حضرت از 10 شروع میکنه، بعد میفرماید 9 نفر، بعد میگه 8 نفر، بعد میگه 7 نفر، تا میرسونه به یک نفر. یک نفر مصیبت جد ما رو یادآور بشه، بعد یه نفر بشینه برای امام حسین سلام الله علیه گریه بکنه، خدای جل و علا به احترام عزای سید الشهدا و به عزت همون یه نفری که برای ابی عبدالله گریه کرده همه اهل مجلس رو اهل بهشت قرار میده. بعد حضرت میفرماین همون یه نفرم خیلیه، همون یه نفرم خیلیه. حتی اگر یک نفر مصیبت مولانا الحسین رو بخونه، یه نفر فقط تباکی بر سید الشهدا کنه، تشبه به گریه کنه سید الشهدا پیدا کنه، به احترام آن کسی که تشبه به گریه کنه سید الشهدا پیدا کرده، خدا همه اهل اون مجلس رو اهل بهشت قرار میده. حرمت عزای سید الشهدا سلام الله علیه چقدره؟ یه عده که یه جا نشستن شروع کردن بر ابی عبدالله سلام الله علیه بگریان، چه قداستی رو برای اون مقام حاصل میکنه؟ من اینگونه به ذهنم رسید، اینگونه دلم انداختن معروض داشته باشم. گفت آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، حضرت به این جوان فرمودن که تا حالا ندیده بودیم، دور برمون نیامده بودی. جناب عالی از کرد آقا من از شیعان شمایم، از محبینتونم. حضرت بهش فرمودن شغلت چیه؟ که آقا شغل اولم چوپانیه، منو فلان قبیله به هم پول میدن، ماهی اینقدر صبح گلشونو میبرم صحرا میچرونم، شبم میبرم در خونه هاشون تحویل میدم. حضرت فرمودن مگه کار دیگه ای هم داری؟ گفتی شغل اولم چوپانیه. گفت آره آقای کار دومی هم هست، گاه گاهی انجام میدم. فرمود چی هست؟ گفت خدا یه صدای خوبی بهم داده، صدام سوز داره آقا. رفتم یه چند تا از این مصائب جد شما رو حفظ کردم، از این وقایع کربلا و مظلومیت سید الشهدا اینا رو رفتم حفظ کردم. به امر شما این شیعیان گاه جلسه برگزار میکنن، مجلس مثلا روزه میگیرن. روزه خودش به معنی باقی است، به معنی باقی است که این علم شده برای مجلس سید الشهدا سلام الله علیه. گفت اینا مجلس میگیرن، از من دعوت میکنن، من میرم براشون میخونم، مصاحب امام حسین رو میگم، اینا هم گریه میکنن. بعد وقتی هم که میخوام برم همون بانی امر یه سله هم به جیب ما میگذاره، از اون سله من قوت زندگیم میکنم، خرج زندگیم میکنم، خرج زندگیم میکنم. حضرات گفت تا این جمله رو گفت امام صادق سلام الله علیه از جا بلند شدن، بغلشون رو باز کردن، فرمودن میای در آغوش من. نزدیک اومد، امام صادق بغلش گرفت، سر و صورتش رو غرق در بوزه کرد، بعدم فرمود از این به بعد هر کی بهت گفت چی کاره ای لطفا بگو من ذاکر مصائب سید الشهدا هستم، من اصلا کارم اینه که مصائب سید الشهدا سلام الله علیه رو میخوانم و بیان میدارم. خدا رحمت کنه رفیقمونو، گاهی تو بحث و صحبتشون وسط میومد جناب آقا مجتبی قادری، گفت بعضیا که به من میگن شغل چیه، میگم من روزه‌گیر امام حسینم، روزه میگیرم برای امام حسین، دنبال این میگردم کجا میشه یک بساط مجلس عزا برای سید الشهدا سلام الله علیه به پا کرد، کجا میشه یه عده رو جمعش کرد دور هم بشینیم برای امام حسین سلام الله علیه مصیبت داری کنیم. حضرت امام صادق گفت هر کی از ایبد ازت پرسید تو چیکار هستی، بگو من مصائب سید الشهدا سلام الله علیه رو میخونم. بعد حضرت فرمود الله یه خواهش میشه ازت بکنم؟ آقا خواهش، امر بفرمایید. فرمود نه خواهش میکنم، اگه میشه برام یه مقداری مصائب جدم سید الشهدا سلام الله علیه رو یادآور بشی. گفت چشم. حالا اهل علم نشسته بودن، شاگردان امام صادق، حضرت فرمودن یه چند دقیقه تعمل کن، یه پرده هم بزنیم، مخدرات ما هم پس این پرده بشینن، اونا هم برای امام حسین گریه کنن. یه پرده ای هم اومدن وسط مجلس دادن، مخدرات علویات هم آمدن در پس این پرده نشستن. این جوون نشست مثلا بخونه مجلس امام صادق، شاگردان مکتب امام صادق همه نشستن، این یه خورده هول شد، به حسب روایت دست پاچه شد. امام صادق متوجه شدن، با مکسی که کرد متوجه شدن که او مثلا الان مونده مثلا چجوری بخونه، چجوری بخونه، آیا اونجوری که تو بزم اهل علم میخونه مثلا بخونه، این تعبیر من مثلا، یا اونجوری که بین جوونا میخونه و اینا بلند میشن شور میگیرن سینه میزنن، که من یکی از مخالفین سرسختی هستم با اون جماعت و با اون گروه و با اون کسانی که فکر میکنن خیلی میفهمن و فهمشونم میخوان تو بساط مجلس سید الشهدا به کار بگیرن. اینا چرا اینجور حسین میگن، اونا چرا اینجور سینه میزنن، اونا چرا این کار میکنن، به تو چه ربطی داره؟ میگه برای تو این کارا رو میکنن که تو خوشت بیاد یا خوشت نیاد، اینا دارن برای کسی دیگه انجام میدن که او قبول کرده، تو کاسه از آش داختر شدی؟ تو نفهمیدی انما الاعمال بالنیات، اینها با چه نیتهای صاف و ساده و خالصی دارن برای سید الشهدا سلام الله علیه عرض ارادت و عرض مصیبت داری میکنن. مون چی کار بکنه؟ امام فرمود راستی اینم بهت بگم، همون جور که تو جمع شیعان ما میخوانی برای ما بخوان، نه اینجور برای منی که امام صادق بخونی، همونجور که تو جمع شیعانمون مصائب و میخونی اونا گریه میکن، همونجوری میخوام برام بخونی. او شروع کرد، حضر امام صادق اول یک سلامی بر سید الشهدا دادن، این مرتبه بعد از ناله سید امام صادق خورده شروع کردن، حضرت گریه کردن، سری از جاشون برخواستن رفتن دم در مجلس ایستاده، مجلس رو نظاره میکرد، هی میفرمود جدی الحسین حسین حسین. آقا جلسه که تموم شد، این آقا بلند شد از جایگاهی که نشسته بود، برخواست اومد، امام استقبالش اومد بغلش گرفت و یا ابن رسول الله میتونم بپرسم چی شد بلند شدید رفتید دم در مجلس؟ حضرت یعنی ایرادی بود، اعتراضی بود؟ حضرت با تبسم فرمودن نه طوری نیست، فقط شما اون چی که ما میبینیم که شما نمیبینید، اونایی که ما میشنویم که شما نمیشنوید. گفت آقا شما مگه چی دیدی، چی شنیدید رفتید دم در مجلس؟ فرمود تا سلام بر جدم دادی دیدم مادرم زهرا دم در مجلس نشسته و شروع کرد به زجه زدن و ناله کردن، حیا کردم اینجا بنشینم، رفتم کنار مادرم زهرا سلام الله علیها ایستادم، با مادرم زهرا بر جدم حسین سلام الله علیه مصیبت داری کردم. این عمل صدر همه اعمال است، این مهم صدر همه مهمات است. و مردم بدانید، آگاه باشید، دنیا میخواهید، آخرت میخواهید، امام حسین. اسم نمیبرم که از مبادا خدای نکرده بی احترامی شده باشه، اسم نمیبرم فقط از باب این که شرم میکنم، خجالت میکشم، مبادا خدای نکرده به ساحت این عالم جلیل القدر بی احترامی کرده باشم. از فهول و بزرگان همین حوزه خراسان بود، صاحب رأی بود، صاحب جایگاه درس بود، اسمش رو همه بسی میشناسن. من عرض کردم به خاطر اون نکاتی که میخوام بگم اسمش رو نمیبرم، شاگردانش هنوز که هنوز است به عنوان چهره ها در حوزه قلمداد میشن. آخر عمری وضع زندگیش به حدی به هم ریخته بود که نون سر سفره‌اش بچه‌هاش بد میآوردن. مغز علمی با اون شکوه و جایگاهش نون سفره‌اش باید بچه‌هاش برش میآوردن. گفت یه روز نشستم با امام عصر دعوا کردن، همین آقا گفت نشستم با امام عصر دعوا کردن که یا ابن رسول الله ما آمدیم طلبه شدیم، ما از این طلبه‌های علکی هم نشدیم که بگیم آقا آمدیم وقتمون رو به بطالت گذروندیم، رفتیم مردونه درس خوندیم، فحلی شدیم، شاگرد تربیت میکنیم، ولی وضع زندگی رو ببین چی شده. نان سفرم و بچه هم باید بیارن. یک روز اگه یکیشون یادشون بره من گرسنه میمونم. پدر میخواد پول داشته باشه، به ویژه این ایام عمرش. این پسر مشکل پیدا کرد، سری دستی بهش بده. اون پسر نمیدونم ارزم به حضور با سعادتون مشکل یافت، بیاد بهش مثلا کمکش بکنه، مساعدتش بکنه، بهش لطفی داشته باشه. صلوات ند بفرمی. بهش لطفی داشته باشه، مساعدتی داشته باشه. من الان ندارم، نون سفرمو نمیتونم تأمین بکنم. گفت خیلی دعوا کردم با حضرت، خوابم برد، سید الشهدا رو دیدم. فرمود می اومدی در خونه من، دنیاتی که هیچی آخرتتم برات آباد میکردم. در خونه من می اومدی، هر کی در خونه من بیاد برای من به تعبیری خدمتی بکنه، آخرتش که هیچی، دنیاش هم براش آباد میکنم، زندگیشو شاهانه میکردم. دنیا میخواید امام حسین، آخرت میخواید امام حسین. اون قدری که خدا از قبل مولانا الحسین سلام الله علیه قرار است فیوزاتش رو شامل حال بندگانش کنه، از هیچ بابی، از هیچ مسیری، از هیچ راهی قرار نیست خلاصه این فیوزات حاصل بشه. حسین شب عاشورا چه خوش که فقط انسان بشینه زانو بغل بگیره و برای حسین گریه کنه. حسین، حسین، همون حسینی که میخوام اینجوری شروع کنم. وقتی از کربلا را افتاد نوشتن از مکه را افتاد نوشتن 4700 خوردهی دور برش بود. آقایی که 18000 نامه براش آمده بود وقتی راه افتاد 4700 خورده ای دور و برش بودن. داشت میرفت منزل به منزل میگفت من کربلا کشته خواهیم شد، دنیا برای دنیا هر کس آمده راشو بکشه بره. دسته دسته رفتن 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 رفتن، شب عاشورا مثل امشب تو کربلا حدود 1000 خورده ای دور و برش اول بودن. سر شب فرمود هر کی فردا پیش من باشه میکشنش، جان سالم به در نمیبره، کشتن است تمام. رو همین جهت بیعتمو برداشتم، هر کی میخواد بره بره. چراغ رم خاموش کرد، گوشه عمامش هم گرفت رو صورتش، فرمود بیعتمو برداشتم، چشمام هم بستم، برید. روایت مال زینبینه، فرمود از پس پرده خیام نگاه میکردیم 50 تا 50 تا رفتن، 40 تا 40 تا از پاشون و پاش مرکبشون رو با پارچه میبستن میرفتن. همچی شد وقتی ابی عبدالله چراغ روشن کرد، گوشه عمامه رو از رو صورتش برداشت، دید 24 نفر نشستن. 24 نفر. 24 نفرم 24 نفر کیا هستن؟ یکیش جونه 95 سال، غلام سید الشهدا سلام الله علیه. کی نشسته؟ حبیب ابن مظاهر اسدی نشسته 85 سال قریب به 90 سال نوشتنش. کی نشسته؟ وهب ابن عبدالله کلبی نشسته، کوفی، همون تازه دومادی که داشت ماعسل میرفت. امام حسین جوونو فرستاد پیشش، حسینی شد، نصرانی بود، مسلمان شد، حسینی شد. 24 نفر پیشش موندن، نوشتن تاریخ. اینقدر ابی عبدالله به تعبیر ما دلش به قربت رفت که همون جا فرمود علی اکبر تو هم دست خواهر برادراتو بگی برو، قاسم تو هم دست خواهراتو بگی، دست مادرتو بگی برو، اول فصل تو هم دست برادراتو بگیر برید. اینا با شما کار ندارن، اینا با من کار دارن، قرازشون منم، فردا منم، حالا هر جور بشه واسادم دیگه، ببینم چی میشه. همه سراشونو پایین انداختن. زهیر بلند شد گفت یا ابا عبدالله ما شرمنده ایم آقا، ما رومون سیاه، ما واسدادیم. کما اینی که اینجام لازم میدونم ذکر کنم، اینجام یادآور بشم، واقعا تو طول تاریخ بعضی وقتها خانوما به میدان آمدن و روی هزاران مرد رو شرمنده کردن. خیلی اینایی که امشب گذاشتن و در رفتن وقتی به خانه هاشون وارد شدن، قائله کربلا وقتی به گوششون رسید، به گوش زناشون رسید، قائله کربلا به گوش زنای کسانی رسید که امشب در رفتن، رفتن به خانه هاشون، شوهرها رو کشتن، شوهرها رو کشتن. اونایی هم که نکشتن طلاق گرفتن، گفتن شما اهلیت زندگی ندارید، شما به حسین پیغمبر وقتی وفا نکردید شما میخواید به ما وفا بکنید؟ چه سعادت زن سعادتمند بانوانی بودن که در اون برهه تاریخ از خودشون نام به یادگار گذاشتن. در احوالات حبیب شنیدید دیگه، سر سفره نشسته بود، پیک براش نامه آورد، نامه رو که باز کرد زنش گفت چی نامه فرستاده؟ گفت حسین نامه فرستاده. گفت چی نوشته؟ گفت نوشته آمده کربلا که بیا کمکم کن. زنش گفت چی کار میکنی؟ گفت زن ما گذشته 85 سال سنمون، کاری از دستم بر نمیاد. گفت حبیب پسر پیغمبره. حبیب گفت از من کاری بر نمیاد، 85 سال قریب به 90 سال، من قیامت نمیتونم تو چهره حضرت زهرا نگاه کنم، تو رو خدای کاری بکن. حبیب میخواست زنش امتحان کنه، گفت از دست من کاری بر نمیاد، من پیرمرد برم چی کار بکنم؟ من شمشیر میتونم بزنم، من مبارزه میتونم بکنم. حبیب تو رو خدا به خاطر من یه قدمی بردار. گفت نمیتونم، مغازه زندگی اینا رو چیکارشون میکنم؟ اینا رو میشه ولشون کرد؟ گفت جهنم، برو پسر پیغمبر تنها مونده. زنش رو میخواست امتحان میکنه، گفت نمیشه خانم، من هرچی فکر میکنم نمیشه. زن از جاش بلند شد، چادرش رو برداشت، انداخت رو سر حبیب، گفت پس این رو سرت کن دیگه، از این خانه خارجم نشی. کسی که پسر پیغمبر رو یاری نمیکنه. بعدم رو کرد به جانب قبله، گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، حسین جان چه کنم که جهاد از زنها برداشته شده و الا خودم میومدم کربلا، جانم رو فدای شما میکردم. زنشو اینجوری دید از جاش بلند شد، گفت مرحبا، میخواستم امتحانت کنم، تو فکر کردی پسر پیغمبر نامه داده و من تو خونم میشینم؟ زهیر بلند شد، گفت آقا رومون سیاه، ولی ما هستیم. فرمود خب میکشنتون؟ گفت بکشن. فرمود سر از بدنتون هم میبرن؟ اینا وقایع امشب. گفت ببرن. فرمود زیر سم اسباشون هم لهتون میکنن؟ گفت له کنن آقا. فرمود سه شبانه روز بعدی بدنا رو رو زمین ول میکنن؟ گفت آقا ولش کنن. فرمود بعد دفنتون میکنن؟ معلوم نیست کفن گیرتون بیاد کفن گیرتون نیاد. زهیر گفت آقا دفنم نکنن، آتیشمون بزنن، خاکسترمون رو به باد بدن. اگر ذرات وجود ما رو خدا دوباره جمع بکنه و شمایل اولیه بده، باز ما به یاری تو پسر پیغمبر بلند میشیم. دیگه چی آقا؟ حضرت دعاش کردن و اصحابش رو با وفاترین اصحاب ذکر کردن. بعدم ازشون تقاضا کردن یکی یکی بیان محضر سید الشهدا. آمدن و حضرت از بین دو انگوش میفرمود نگاه کنید و اینها نگاه میکردن و حضرت جاشون رو در بهشت به اینها نشان میدادن. تموم شد، فرمود حالا برید، امشب شب آخره، وداع کنی. رفتن برای وداع. قاسم رفت، علی اکبر رفت، اون رفت، جعفر رفت، وهب رفت، زهیر رفت، حبیب رفت، همه رفتن خلاصه امشب وداع کنن.
یه چند لحظه ای گذشت امام حسین خودش بلند شد یه دوری بزنه دور خیام. همینجه که داشت دور میزد دید صدای گریه از پشت خیمه ها داره میاد. آمد پشت خیام ببینه چه خبره، دید ابوالفضل زانوهاشو بغل گرفته آسمونو داره نگاه میکنه، اشک میریزه. تا حضرت صحنه رو دید فرمود عباس از جا بلند شد اشکاشو پاک کرد، بله آقا جان عم بفرمایید. فرمود نشستی داری گریه میکنی؟ چیزی جواب نداد. نشسته بودم. بله. امر نکرده بودم برید ودا کنی؟ و چرا آقا جان عم فرموده بودید؟ و چرا نرفتی؟ و آقا علی اکبر اگه رفته خب خواهراش هستن، اماش هست. قاسم اگه رفته مادرش اومده، خواهراش هستن. یکی یکی همیشه در اسم میره. اون اگه رفته، جعفر اگه رفته، حبیب اگه رفته، وهب اگه رفته. امام حسین فرمود تو چرا نرفتی؟ آقا من کسی رو ندارم برم باش ودا بکنم. تا گفت کسی رو ندارم، حضرت فرمودن با زینب چرا نرفتی ودا بکنی؟ تا حضرت گفت با زینب، ابوالفضل زیر گریه اشک ها داره میریزه. گفت آقا نگید. فرمودن با خواهرت زینب چرا نرفتی ودا کنی؟ گفت نگید خواهر، من غلام زینبم. زینب برادر مثل شما داره، مثل امام مجتبی داره. دستش رو حضرت گرفت آورد پشت خیمه حضرت زینب. پشت خیام حضرت زینب که رسیدن، حالا میخوان دو تا خواهر و برادر رو امام حسین میخواد با هم روبرو بکنه. از پشت خیام صدا زد یا بنت امیرالمؤمنین اخیه زینب. بیبی خواست جواب بده، مثل کسی جواب داد داشت گریه میکرد. سید شهدا از پشت پرده فرمود داری گریه میکنی؟ جواب داد بله آقا. چرا گریه میکنی؟ گفت نمیدونم ابوالفضل چرا قهر کرده. از کی من منتظر عباس نشستم نمیاد. اونجا بود که وجود مبارک حضرت از ابوالفضل تقاضا کردن وارد شد. تا وارد شد این خواهر دست ها رو همایل گردن ابوالفضل کرد. وداعی شد امشب بین وجود مبارک ابوالفضل العباس و زینب کبرا. وداعی شد، وداعی شد. امشب قطعه هایی داره، تکه هایی داره، انصافا به هم میریزه. تکه دوم یه قطعه دوم عرض کنم. خب قصه گذشت و قضایا خلاصه یه خورده سپری شد. قرار شد امشب پاسبان خیام ابوالفضل العباس باشه. ابوالفضل العباس امشب پاسبان خیام سید الشهدا شد. دور این خیمه ها قمر بنی هاشم قرار امشب بگرده. آخه تنها شبیه که دیگه اهل بیت خواب راحت دارن. همین جوری که داشت دور این خیام وجود مبارک حضرت عباس میگشت، یه مرتبه دید حضرت زینب وارد شد مضطرب. حضرت پرسیدن چی شده؟ فرمود هرچی دنبال حسینم میگردم پیداش نمیکنم. حضرت عباس شروع کردن آدرس دادن. خیمه حبیب رفتید؟ فرمود سراغ گرفتم نبود. خیمه رباب رفتید؟ گفت رفتم نبود. هر جا رو حضرت ابوالفضل آدرس دادن، حضرت زینب فرمود من رفتم بله نبود. مضطرب شد، شمشیر از نیام کشید، محاصره ایم کجا رفتن آقا؟ شروع کردن دنبال ابی عبدالله گشتن. رسیدن پشت خیمه ها، پشت خیمه ها دیدن حضرت اینجاست، اما داره سنگار از رو زمین جمع میکنه، گاهی بتهای خار رو جمع میکنه. گفت خواهر شما جلو نرو، من میرم جلو. اومد نزدیک حضرت عباس، گفت آقا لازمه بگم هاشمیون بیان اینا رو جمع و جورش میکنن؟ فرمود نه من خودم اینها رو جمع میکنم. گفت آقا شما اینا رو خودتون جمع میکنید؟ چه لزومی داره شما سنگ جمع میکنید، خار دارید جمع میکنید؟ رو کرد به حضرت عباس فرمود فردا زینب قراره توی بیابونا بدوه، اطفال قراره توی این بیابونا بدون، دارم این سنگا رو جمع میکنم، این خارا تیزن دارن اینها رو جمع میکنم، بچه ها کمتر اذیت بشن، زینب کمتر آزار ببینه. اینجا بود که وجود مبارک حضرت زینب دیگه طاقت نیاوردن، اومدن جلو، دست ها رو بر گردن وجود مبارک سید الشهدا سلام الله. وداعی شد، وداع زینب سلام الله علیها امشب با ابی عبدالله. شب سختی است امشب بر آل پیغمبر، شب سختی. صدای جدای از همه این مطالب، جدای از این مطالب به تعبیر قدیمی و روزخونا
تکه هایی که باید امشب به کار بردی یکیش اینه. امشب حرم آل علی آب ندارد، طفلان مصیبت زده را خواب ندارد، طفلان مصیبت زده را خواب ندارد. شب عاشورای سید الشهدا علیه السلام به چشمات التماس کنم شب برا ابی عبدالله سنگ تموم بگذاره. آخه معلوم نیست تا عاشورای دیگه زنده باشیم نباشیم. السلام علیک یا عبا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام.